میشه، خشونت مسئله خشونت برشان عادی میشه. و حتی همین الک فکر میکنم، من مطالعاتی که راجع به محیط امریکا دارم، امریکا با وجود اینقدر که دموکراسی را مرکزش است و از نگاه اقتصاد به سطح بسیار بالا داره، اکثریت خشونتایی که در جامعه بین جوانان رخ میده تاثیر زیادش فیلم ها باعث میشه، حرکت هایی که یاد میگیرن از اونجا، خشونت هایی که میاموزن کلش تاثیر میکنن.
خب برمیگردیم به خودت اسماعیل جان. سلیمان جان چه نظر داری خودت در این مورد؟
من میخوام در سه مورد مشخص گپ بزنم. اولا دوست جامعه شناسمون بسیار زیبا تشریح کردن یک تصویر روشنه و تصویر فعلی را که ما داریم. من گمان میکنم که اینجا یک فاصله وجود داره که از وضعیت فعلی ما به اونجا چگونه برسیم، که دوست ما زیاد روش تاکید نکردن و معلومات ندادن. زیاد با این مسئله که 25 سال جنگ و یا 3 دهه جنگ، من موافق نیستم. گمان میکنم جنگ ادامه داره. جنگ پیش از تولد این نسل آغاز شد و تا امروز ادامه داره. ما به یک نقطه پایان خشونت ها در افغانستان نرسیدیم. حتی نمیشه گفت ما یک جامعه پس از جنگ هستیم. ما جامعه اگر بر یک مدت بسیار کوتاهی هم ظاهراً بودیم، دوباره رفتیم به حالت یک جنگ فعال که هر روز انسان ها کشته میشن، قربانی میشن. بیاین ببینیم در یک وضعیت ایدئال جوامعی و یا کشورهایی که تانستن گذار بکنن از یک مرحله خشونت به طرف ارزش های مسالمت آمیز و نهادی نشده، نکته مشترکشون در کجاست؟ وقتی شما میبینین در یک وضعیت ایدئال شما یک رهبری سیاسی با اندیشه را دارین که متعهد است به گذار و در عین حال به این اصول که ما روش صحبت میکنیم باور داره.
یعنی خودت میگی رهبری باید یک دیدگاه داشته باشه، دیدگاه روشن و یک هدف مشخص باید داشته باشه که بتونه طرحهای خود را عملی بکنه.
دقیقاً به دو دلیل است. من گمان میکنم مکمل بیشتر عملی بحث است که قیوم جان راه انداختن. وقتی شما از تغییر ساختارها حرف میزنین، شما باید این ذهنیت هم در بالا داشته باشین و هم در پایین. در بالا شما یک نظام را باید، یک رهبری را باید داشته باشین که ذهن باز داشته باشه به ارتباط، نمیگیم 100%، ولی حداقل مسیرش مشخص بسازه. و دوم بیاین ببینیم که در افغانستان ما از وضعیت ایدئال چقدر فاصله داریم. در افغانستان همونطور که دوست عزیز ما گفتن ساختارهای بسیار بسیار جا افتاده ای داریم که در نهایت کارشان ترویج خشونت هست. دوست ما از شیوه های مشخص برداشت ها و معرفت های دینی یاد کردن، دوست ما از نظام حاکمیت یاد کردن به عنوان ترویج کننده خشونت، تلف کننده حقوق شهروندان. اینا تمامشان درست است. ما واقعا در این وضعیت قرار داریم و ایسو از طرف دیگه بحث روی این مسئله شد که خب جوانان بیاین دانششان بالا ببرن، جوانان بیاین از این ذهنیت بگذرن. چگونه؟ سوال اساسی اینجا هست. اینجا هست که من تاکید میکنم که در رأس جامعه ماشین چرخش تحول جوامعی که در حال جنگ هستن، در حال گذار هستن و میخواین به یک مرحله پس از جنگ برسن و حتی از مرحله پس از جنگ به یک مرحله باثبات‌تر، هسته این چرخش یک اداره و رهبری سیاسی متعهد و باورمند به این ارزش هاست. حالا در افغانستان اگر تصور را بر این بگذاریم، در افغانستان بیاین ببینین برعکس هست. شما در عین حال در یک جبهه با یک جبهه گسترده در تقریبا نیمه از افغانستان روبرو هستین که عملا آدمهای بیگناه را میکشن و توجیه میکنن. خب حالا این وضعیت ما هست. این طرف دوستای ما شکایت دارن از رهبران قومی. خب این واقعیت وجود دارد و هست و من با طرح سوال شما بسیار موافق هستم که از کجا باید آغاز کرد، تا کی باید انتظار کشید. فعلا حرکت هایی که در بین جوانان با اون ظرفیت های محدودی که دارن ایجاد شده نشانه های بد نیستن، نشانه های در حد خودشان نشانه های قابل قدر هستن برای این که در بین نخبگان جوان و چیز فهم ما این احساس ایجاد شده، ولی این کافی نیست. شما باید توده ها را بکشین به بحث و به گذار.
بفرما
مصطفی جان اجازه اگه باشه
حتما بفرما.
بگذارید از بخش سوال قبلی، یعنی بحثی که سلیمان جان داشتن در بحث قبلی شروع کنیم. گفتن که ما گاه ناگزیر هستیم که به اصطلاح یک قسمتی از خشونت داشته باشیم و این خشونت ناگزیری ماست، یعنی نمیتونیم از خشونت بگذریم. فقط کوتاه میخوایم عرض کنیم، البته یک بحثی است که ما آیا واقعا این ناگزیر دارم یا نداریم. و فکریم بر فرض که داشته باشیم، ما او بخش خشونت که مثلا ناگزیریم از او بیشترش هم در افغانستان داریم، یعنی بیشتر از آنچه نیاز داریم خشونت داریم، پس نیاز نداریم برای قسمتش بحث کنیم. در مورد بحثی که چگونه میتونیم ساختارها رو متحول بکنیم و بعد به جامعه آرمانی که آلما داریم یا به او باور هستیم برسیم، بگذارید از دید جامعه شناسی بحث کنیم. علم جامعه شناسی از آنجایی که در مورد واقعیت موجود حرف میزند، نمیتونه پیش بینی کنه، یعنی که این رقمی میشود یا این رقمی باید بشود. یعنی علم جانمه شناسی علم توصیفی است و نه علم تجویزی، و به می دلیل هم هست که ما به عنوان یک جامعه شناس فعلا نمیتونیم بگیم که حتما این رقمی شود، اما به عنوان مجموعی از تحلیل ها میتونیم بگیم که چگونه میتوانیم به او طرف بریم که حالا به او بحث می.
خب امی چگونگی
ما خوشبین هستیم. بله بله
چگونه میتونیم برویم به طرف امی گفتمان آری از خشونت بین مساجم بسازیم بحث را؟
بله بله من خوشبین هستم نسبت به وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود دارن. سلیمان جان به دیدگاه ما بیشتر طرفدار نخبه‌گرایی هسته که مثلا ما در جامعه شناسی نماینده هاش پارتو داریم، یعنی جامعه شناس ایتالیایی که هستن، اما در افغانستان تا زمانی که با تجربه تاریخی که ما در افغانستان داشتیم، هر چند شاه ما امان الله بسیار آدم باسوادی شد و رفت غرب را دید، اما چون متن جامعه افغانی همچنان بی سواد باقی ماند، همینطور در مورد کمونیست‌ها از آنجایی که خود متن جامعه تحول نکرده بود ما به هیچ جایی نرسیدیم. پیشنهادی خیلی ساده ما است که بگذارید سیر تحول جامعه آرام و آهسته اما سنجیده شده و برنامه‌ریزی شده پیش بره. ما بیشتر از اینکه به یک رهبر سیاسی
یک نکته بسیار کوتاه را اشاره بکنم.
حتما
دقیق فرمودن عزیز ما. اتفاقا من در این مورد بیشتر از اینکه خود متعلق به اون روند فکری نخبه‌گرایی بدانم، دغدغه ما همین دغدغه است که دوست ما می لحظه فرمودن توده ها باید به جنبش کشانده شوند، توده ها باید زمینه گذارشان فراهم شود، ولی کی؟ این باید و شاید بادرس کی؟ ما وقتی که بیشتر متوجه نخبگان حاکم هستم، دستگاه سیاسی هستم، بیشتر برای این که زمینه این تنفس تا اندازه فراهم شود، ما می خواهیم بگویم که ما باید یک رهبری سیاسی را با یک ذهنیت داشته باشیم یا حداقل تلاش کنیم وادارشون بسازیم که این فرصت ها را برای توده ها بدن.
خب آقای مصطفی جان ما تکمیل کنم گفت خوده
بفرما.
با توجه به این که میگن هر جامعه هر ملت شایسته حکومت است که بر آن حکومت میکنه، ما میخوایم نتیجه بگیریم که با اینی بخشی از گپ های سلیمان جان موافق هستیم که متن جامعه باید تحول بکنه،
اما چگونه؟
اما با اینی قسمتش موافق نیستیم که این را نخبه های حاکم تحول میکنه، چون نخبه های حاکم هر جامعه معلول از او جامعه است، معلول از او جامعه است، نه اینکه علت برای
نخبگان حاکم انتظار نداشته باشیم سوء تفاهم نکنیم، انتظار نداریم که تغییر بدن جامعه را، و الا اگر اینها قرار بود تغییر میدادن نیاز به این بحث نبود.
خب من میخوام
بیشتر جهت این سوال چگونگی را بیشتر مشخص بسازیم، تعریف بکنیم. من هم اونطور که بیشتر عنوان شد بدبین نیستم، ناامید نیستم، ولی مهم این است که از کجا باید آغاز کرد، تیرها را به کجا باید به هدف نشاند و کی باید آغاز بکند.
خب بیاین در این مورد یک مقدار صحبت بکنیم. سلیمان جان، خیام جان و اسماعیل جان، بحث خود را بیشتر هدفمند بسازیم روی اینمی موضوع. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 60% نفوس افغانستان زیر سن 25 سال است. اینجا اهمیت نقش نوجوان و جوان واقعا برازنده میشه در درون جامعه، اما آیا نظام حاکم به نیازمندی های جوانان توجه کرده؟
چون اول میگین تحول با 65% نفوس جامعه افغانی شروع میشه، ما یک مثال از پانتون کابل یا دانشگاه کابل بزنیم. شما پانتون کابل 5 سال پیش یا 1 سال پیش با پانتون کابل 1 سال بعد مقایسه نمیتونید، نه به این دلیل که تعداد شاگردها یا محصلین در اینجا زیاد شده، به این دلیل که امروزه تحمل و مدارایی که در جامعه مثلا جامعه دانشگاهی کابل به وجود آمده 1 سال پیش وجود نداشت. و ما به این دلیل میگیم که من خوشبین هستم که سلیمان جان میگه از کجا شروع شد کنیم یا شروع باید شود. من میگم شروع شده. قسمت اعظمی از جوانانی که در افغانستان میخوانن حداقل یک چیز درک کردن که ما به جبر طبیعت مجبور هستیم در جامعه به نام افغانستان زندگی کنیم، و وقتی این جبر بر ما حاکم هست مجبور هستیم همدیگر را بپذیریم، و این همدیگر پذیری به عنوان اصل مشترکی که بین جامعه دانشجویی ایجاد شده، وقتی 5 سال بعد ما هر سال 1000 دانشجوی و فارغ التحصیل از دانشگاه داشته باشیم، جامعه ما به خودی خود تحول
میکنه. خب تا جایی که من میفهمم، تا جایی که من خبر دارم، قیوم جان ببخش حرفت قطع میکنم، خودت عضویت انجمن به نام اصلاح طلبان هم داری، چه تغییری را میخواین در درون جامعه بیارین که به اصطلاح امی جامعه ما با همه دشواری هایی که داره، شما جوانا که بیشتر از محصلین یاد کردی چه اصلاح طلبی را میخواین، چه تغییرات را میخواین در درون جامعه، خواسته های شما چی هست؟ کوتا
ببینین، من نمیتونم فعلا به نمایندگی از اصلاح طلبان گپ بزنم، چون اصلاح طلبان بیشتر گروه فیسبوکی است به اصطلاحی، ولی تا جایی که ما با اونان به اصطلاح کسایی که در کابل هستیم یا دوستایی که ما در کابل میشناسیم، ما خواسته های کاملا مشخصی داشتیم که در مثلا یک هفته پیش ما در مثلا نماینده های ما که رفته بودن در ولیسه جرگه در پارلمان مطرح کردن. یک از این خواسته ها مثلا برکناری وزیر معارف بود، یا وزیری که فعلا در پست مثلا معارف کار میکنه، و یا مثلا خواست وزارت تحصیلات عالی بود، بیشترین مثلا محصلین نتونستن راه پیدا بکنن. این خواسته هاییست که به عنوان خواسته های مشخص مطرح شده. اما به عنوان یک دیدگاه، وقتی شما از اصلاح یک جامعه گپ میزنین، در واقع در مقابل انقلاب گپ میزنین، و خود اصلاحگری به این معناست که شما چیزهای را، ناهنجاری های را در جامعه میبینین که میخواهین اینا دیگر نباشه، و از جمله ناهنجاری ها
اجازه است ببخشین.
حتما میشنویم. ما
در ادامه این صحبت که دوست عزیز ما داشتن، مهمترین خواسته ای را که تا آنجا که من درک کرده ام از این روند اصلاح طلبی، مهمترین خواسته ای را که اگر ما بخوایم خلاصش بکنیم، حاکمیت قانون هست، وادار کردن رهبری فعلی نظام به احترام گذاشتن به قانون به عنوان اصل و سند حقوقی مشترک که میتونه بین ما همو تسامح و تساهل را که دوست عزیز ما ازش یاد کردن، زمینای حقوقیش تضمین بکنه.
اما سلیمان جان به این سوال را مطرح میکنیم که خب از طریق رسانه ها ما شما میشنویم از حکومت که همیشه میگه یکی از اهداف مهم حکومت امی رفتن به طرف حکومت استوار بر حاکمیت قانون هست، و همیشه یعنی شعار حکومت هم همی بوده.
ببینین، هیچ حکومت را شما در طول تاریخ نمیتونین نشان بتین که غیر از این شعار داشته باشه، و بیشتر این شعار توجیهگر عملکردهای حکومت بوده. همونطور که شما گفتین، ما با شما موافقم، اما فقط میشنویم، نمیبینیم، حس نمیکنیم، در عمل پیاده نمیشه، در رفتار حکومت مشاهده نمیشه.
زنده و سلامت باشین جوانا. ما مصطفی صدیقی و مهمانان محمد اسماعیل یما لسانس اقتصاد، قیوم سروش لسانس جامعه شناسی، و سلیمان قیامت دکتر طب و حالا مؤسس دوره مستری در رشته سیاست گذاری های آمد در پوانتون ایندیانا، با شما خداحافظی میکنیم. جوانا دمتان گرم، زنده و سلامت باشین که آمدین در برنامه فکر نو، نظریات و فکرهای نوتان را با ما شریک ساختین. باز هم با یک فکر نو دیگر با شما خواهیم بود. باید یادآور شوم که نظریات اشتراک کننده های این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً بیانگر موقف رادیو آزادی نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.